ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ثانیه های آغازین روز چهارشنبه چهارم آذر ماه 1394 در ایران، 25 نوامبر سال 2015 میلادی. همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله نیمه شب. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان همراه ما شدید، خانه کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در 45 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم جمشید زند، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با سلام. پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در جلسه فوق‌العاده خود با اعلام حمایت از ترکیه خواستار خویشتنداری آنکارا شد. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو پس از پایان این نشست گفت اطلاعاتی که ترکیه در اختیار متحدانش درباره نقض حریم هواییش قرار داده با ارزیابی‌های ناتو همخوانی دارد. وی تأکید کرد که ناتو از تمامیت ارضی ترکیه دفاع می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، برخی از اعضای ناتو بر این نظر بودند که ترکیه می‌توانست به جای شلیک به جنگنده‌های روسیه، آنها را به خارج از حریم هواییش هدایت کند. ترکیه که از 28 عضو ناتو و دارای دومین ارتش بزرگ در این سازمان است. وزارت دفاع روسیه در واکنش به سرنگونی یک جنگنده سخوی آن کشور از طرف ترکیه تمام روابط نظامیش با آنکارا را به حالت تعلیق درآورد. وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرده است که ناوهای جنگی آن کشور در نزدیکی منطقه لازقیه سوریه مستقر خواهند شد. دو شرکت بزرگ جهانگردی روسیه هم در واکنش به حادثه روز سه‌شنبه فروش تورهای مسافرتی به سواحل ترکیه را متوقف کرده و برخی از تورها را لغو کردند. مخالفان مسلح بشار اسد رئیس جمهوری سوریه یک هلیکوپتر روسیه را در منطقه لازقیه سرنگون کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است، گزارش داده که این هلیکوپتر ابتدا با شلیک یک موشک مجبور به فرود اضطراری شده و موشک دوم آن را نابود کرده است. روسیه هنوز این گزارش را تایید نکرده است. به دنبال انفجار بمب در اتوبوس حامل سربازان گارد ریاست جمهوری تونس، وضعیت فوق‌العاده در این کشور اعلام شد. در این حمله دست کم 12 گارد ریاست جمهوری کشته و 20 نفر هم زخمی شدند. رئیس جمهوری تونس سفرش به سوئیس را لغو کرد و در پایتخت هم مقررات منع رفت آمد وضع شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. عباس عراقچی و استیو مال نمایندگان ایران و آمریکا در اجرای برجام روز سه‌شنبه در وین دیدار و گفتگو کردند. عباس عراقچی پس از این دیدار یک ساعته گفت با آقای مال درباره نحوه اجرای برجام و هماهنگی‌های نزدیکی که لازم بود گفتگو کرده است. صبح امروز هم تیم کارشناسی ایران به ریاست حمید بعیدی نژاد با معاون مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جلسه‌ای برای جمع‌بندی فعالیت‌های انجام شده در اجرای نقشه راه برگزار کردند. آقای عراقچی با یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و هلگا اشمید معاون فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز دیدار و گفتگو کرد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه از امضای توافقنامه فروش اورانیوم به روسیه خبر داد. به گفته آقای صالحی با فروش این سوخت ایران عملاً وارد کلوب فروشندگان خدمات غنی‌سازی اورانیوم در جهان خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای صالحی روز سه‌شنبه در این باره گفت قرار است حدود 9 تن اورانیوم با غلظت 4% به روسیه بفروشیم و به ازای آن 140 تن اورانیوم طبیعی وارد کنیم که رقم بسیار بالایی است. جمهوری اسلامی ایران بر اساس توافق برجام مکلف است اورانیوم‌های غنی شده خود را از ایران خارج کند. خبر فروش اورانیوم ایران به روسیه یک روز پس از آن منتشر می‌شود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ممنوعیت همکاری با ایران را در زمینه غنی‌سازی لغو کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم جمشید زند و اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید اخبار و گزارش های بیشتر همکاران من رو در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مرور کنید، بخونید و بشنوید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله نیمه شب اولین پیامدهای منهدم کردن جنگنده روسی توسط ترکیه رو مرور خواهیم کرد. آرامشی که هنوز به فرانسه باز نگشته از سفر فرانسوا اولاند به واشنگتن خواهیم گفت. اگر همراه ما باشید در این مجله نیمه شب، شنونده برنامه هفتگی صدای شما نیز خواهید بود. با وجود اون که رئیس جمهوری روسیه میگوید ترکیه هواپیمای جنگی روسیه را خارج از حریم هوایی ترکیه هدف حمله قرار داده، دبیر کل ناتو این اظهارات رو به طور کامل رد کرده و با ترکیه اعلام حمایت و همبستگی کرده است. بشنویم تازه ترین تحولات پیرامون این موضوع از همکارم حسین قویمی.
ارتش ترکیه بامداد سه‌شنبه اعلام کرد که یک هواپیمای جنگی روسی که حریم هوایی ترکیه را در مرز سوریه نقض کرده بود، پس از چندین بار اخطار سرنگون کرده است. در پی آن، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با تایید سرنگونی یک جت سوخوی 24 این کشور توسط ترکیه، نقض حریم هوایی ترکیه را تکذیب کرده و گفت که این جنگنده 1 کیلومتر داخل حریم هوایی سوریه سرنگون شده است. اما به گزارش خبرگزاری رویترز، ینس استولنبرگ، دبیر کل سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری، هر گونه گزارش مبنی بر این که این رویداد خارج از حریم هوایی ترکیه اتفاق افتاده را رد کرده و تأکید کرد که ارزیابی ناتو با اطلاعاتی که از ترکیه دریافت شده همخوانی دارد. وی در ادامه با ترکیه اعلام همبستگی کرد و گفت که ما از تمامیت ارضی همپیمانان خود در ناتو حمایت می‌کنیم. این نخستین بار از دهه 1950 میلادی است که یک کشور عضو ناتو یک هواپیمای جنگی روسیه را سرنگون می‌کند و چون این رخدادی در زمان اتحاد شوروی نیز از دهه یاد شده به این سو سابقه نداشته است. به نوشته خبرگزاری رویترز، ستاد مشترک ارتش روسیه روز سه‌شنبه خبر داد که خلبان روسیه سوخویی که توسط ترکیه سرنگون شده در جریان فرود با چتر در سوریه با شلیک از زمین کشته شده است. به گفته ستاد مشترک ارتش روسیه، یک سرباز روس نیز در حین عملیات نجات این خلبان جان خود را از دست داده است. در همین حال خبر می‌رسد که وزارت دفاع روسیه به خاطر این رویداد مناسبات نظامی خود با ترکیه را به حال تعلیق درآورده و از قصد خود برای اعزام یک ناو جنگی به آب‌های سوریه در نزدیکی لازقیه که مشرف به ترکیه است خبر داده است. همچنین روز سه‌شنبه بانکیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد، نسبت به تحولات مربوط به سرنگونی این جت جنگی ابراز نگرانی کرده و از تمامی طرفهای درگیر خواسته است تا برای تنش‌زدایی حول این مسئله تدابیری اتخاذ کنند. در همین حال رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه نیز که روز سه‌شنبه در کاخ سفید دیدار کردند، در یک نشست خبری از روسیه و ترکیه خواستند تا از تشدید تنش‌ها در مورد این موضوع خودداری کنند.
حسین قویمی همکارم گزارش می‌داد درباره اینکه در حالی که در پی حملات پاریس در 13 نوامبر جامعه بین‌المللی در تلاش برای متحد شدن برای مقابله با گروه موسوم به حکومت اسلامی بوده، روز سه‌شنبه که پشت سر گذاشتیم جنگنده‌های ترکیه یک جنگنده روس رو هدف قرار دادند. جنگنده سوخوی روسی سقوط کرد و خلبان‌هایش در تلاش برای نجات خود مورد هدف گلوله قرار گرفتند و کشته شدن یکی از اونها تاکنون تایید شده. این رخداد معادله های یافتن راه حل برای جنگ سوریه و همچنین ائتلاف برای مبارزه با داعش رو هدف قرار داده و سوالاتی رو مطرح میکنه. در همین باره گفتگوی داشتیم با تئودور کاراسیک، تحلیلگر ارشد در مرکز مطالعاتی کشورهای حوزه خلیج فارس، و ابتدا از او پرسیدیم که واکنش اولیه او به این رخداد و ارزیابیش از پیامدهای این اتفاق چیه؟
The situation between Russia and Turkey has gone from bad to worse.
وضعیت بین ترکیه و روسیه از بد به بدتر تبدیل شده است. شلیک به این جت نه تنها روابط بین آنکارا و کرملین را تحت شعاع قرار خواهد داد، بلکه مشکلاتی با ناتو هم به وجود خواهد آورد. باید دید نتیجه نشست اضطراری ناتو به کجا خواهد انجامید. یک گزینه این است که ناتو از مخالفت با پروازهای روسیه در سوریه دست بردارد و گزینه دوم که مخالف اولی است این است که ناتو برای برخورد با دو موضوع سوریه و روسیه دوپاره شود.
از لحاظ امنیتی به نظرتون آیا ترکیه پیش از این اقدام هماهنگی‌های رو با متحدان خودش در ناتو انجام داده بوده؟
ترکیه بارها درباره نقض مرزهایش به مسکو هشدار داده بود. البته اینکه نیروی هوایی یک کشور خیلی نزدیک به حریم هوایی کشور دیگری پرواز کند اتفاقی معمولی است. در این مورد به نظر می آید که شاید روسیه حریم هوایی ترکیه را نقض کرده باشد. نحوه عمل جنگنده های ترکیه بر مبنای همین اتفاقات اخیر بوده است. باید دید که ترکیه چگونه اقدام خود را توضیح خواهد داد. اینکه فرماندهی این عملیات و تصمیم گیری برای آن چگونه انجام شده است.
با نگاهی جامع‌تر به این موضوع، آقای کاراسیک، ما در میانه یک روند گفتگو هستیم که روسیه و آمریکا تلاش کردند همه بازیگران پیرامون بحران سوریه رو بر سر میز بیارن و ترکیه هم یکی از کشورهایی بوده که در این گفتگوها حاضر بوده. به نظرتون این رخداد اخیر چه تأثیری در این روند خواهد داشت؟
به نظرم این طعنه‌آمیز است که در روزهای اخیر ما شاهد نشست گروه 20 بودیم. کشورهایی که می‌خواهند با هم برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی کار کنند و حال در وضعیتی هستند که شلیک به جنگنده‌های روس تشکیل یک ائتلاف بزرگتر را زیر سوال می‌برد. احتمالاً ترکیه با توجه به منافعش در سوریه نمی‌خواهد یک ائتلاف بزرگتر تشکیل شود و از همین رو هم این گونه اقدام کرد. تقریباً مانند یک حرکت در شطرنج. به نظرم نباید از یاد ببریم که ترکیه به نوعی یک سیاست روان گسیخته در قبال گروه موسوم به حکومت اسلامی اتخاذ کرده است. از یک سو ترک‌ها این گروه را دشمن می‌بینند و از سوی دیگر آنکارا اجازه می‌دهد که دامنه فعالیت‌های اقتصادی این گروه و واردات و صادرات آن به ترکیه هم برسد. این سیاست چیزی است که ما را به وضعیت امروز رسانده است. وقتی پوتین می‌گوید روسیه از پشت خنجر خورده است، یعنی روسیه برای برخورد با ترکیه بسیار جدی خواهد بود و برای برملا کردن دروغ‌های ترکیه درباره نقش و رابطه‌اش با داعش بسیار تلاش خواهد کرد. در پایان باید بگویم پیامدهای آنچه که امروز رخ داده تا یکی دو ماه دیگر که یک اتفاق دیگر هم بیفتد ادامه خواهد داشت و آن موقع کشورها برای مقابله با داعش و وابسته‌های آن در سراسر دنیا متحد می‌شوند.
تئودور کاراسیک بود، در امارات متحده عربی به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد درباره پیامدهای حمله ترکیه به جنگنده روس، سقوط آن و کشته شدن یک خلبان و یک سربازی که در یک عملیات نجات بوده برای نجات خلبانان هواپیمای سقوط کرده. درباره این مطلب و درباره این رخداد می‌تونید بیشتر در وبسایت ما بخونید، radiofarda.com. هم اکنون پرخواننده ترین مطالب این وبسایت مرتبط هست با این موضوع و واکنش رئیس جمهوری روسیه به این اتفاقی که در مرز ترکیه و سوریه افتاده. شنونده رادیو فردا و مجله نیمه شب ما هستید.
اونların eline silah vererek aldığınız toprak ve azadlıktan müdafaa etmelisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیش رو که ندیدم، شما روسیش رو که ندیدید؟ نه، به نظر من
چرا روسیش رو
دیدین شما؟
بله در وبسایت رادیو فردا هم تصویر هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
به زودی از رادیو فردا.
14 دقیقه از آغاز روز چهارشنبه گذشته شنونده مجله نیمه شب هستید. به دنبال سفر فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه به واشنگتن و دیدار با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، دو کشور بر تشدید حمله ها علیه گروه حکومت اسلامی تاکید کردند. رئیس جمهوری آمریکا در مورد سقوط جنگنده بمب‌افکن روسیه توسط ترکیه هم گفت که ترکیه در دفاع از مرزهای هوایی خود محق است. فرانسوا اولاند هم خواستار بستن فوری مرزهای ترکیه با سوریه شد تا از ورود تروریست ها به اروپا جلوگیری شود. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش همکارمان نادر صدیقی از واشنگتن.
سفر شتاب‌آلود فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه به واشنگتن و دیدار و گفتگوی او با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نشانه ای از وخامت اوضاع در اروپا و خطری تلقی شده که همچنان بر کشورهای این قاره سایه افکنده است. روز سه شنبه آقایان اوباما و اولاند پس از گفتگوها در کاخ سفید در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک شرکت جستند و رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر بر تلاش‌های مشترک با متحدان اروپایی در مقابله با گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش تاکید کرد. آقای اوباما گفت ایالات متحده و فرانسه در پیکار علیه ترور متحدند و در دفاع از شهروندان دو کشور و در پیگیری عدالت و مجازات تروریستا با یکدیگر همبستگی کامل دارند. آقای اوباما با تأکید گفت که جهان آزاد تسلیم ترس و هراس نخواهد شد و ما پیروز خواهیم شد و گروه‌هایی مانند داعش سرکوب خواهند شد. رئیس جمهوری آمریکا در مورد بحران سوریه هم گفت که او و رئیس جمهوری فرانسه بر این عقیده‌اند که حمله‌های روسیه علیه مخالفان میانه رو تنها موجب تقویت رژیم بشار اسد خواهد شد که کشتارهای بیرحمانه اش سبب ظهور داعش شده است. آقای اوباما افسون که آقای اولاند هم با وی هم عقیده است که روسیه می تواند با تمرکز بر سرکوب حکومت اسلامی نقشی سازنده ایفا کند. او اضافه کرد که پاریس و واشنگتن بر اصولی که در کنفرانس وین مورد تایید قرار گرفته توافق دارند. این اصول خواهان نقش فعال روسیه در پشتیبانی از آتش‌بس و انتقال قدرت سیاسی بدون شرکت بشار اسد به دولتی است که به شیوه دموکراتیک انتخاب شود تا بتواند مردم سوریه را علیه تروریسم متحد سازد. آقای اوباما همچنین در مورد احتمال خطرهای داعش به آمریکاییان اطمینان خاطر داد و بر نگاهبانی از آزادی مذهب، مساوات در برابر قانون و ایدئال‌های آمریکا تأکید کرد.
Turkey, like every country, has a right to defend its territory and its airspace.
در مورد سرنگونی جنگنده بمب‌افکن روسیه توسط ترکیه، آقای اوباما گفت که ترکیه هم مانند هر کشور دیگری در دفاع از سرزمین و مرزهای هوایی خود محق است. رئیس جمهوری آمریکا طرفین را به شکیبایی دعوت کرد و اظهار داشت باید منتظر تحقیقات این حادثه بود. خبرگزاری ها می گویند که رئیس جمهوری فرانسه خواهان همکاری آمریکا و روسیه در مبارزه علیه گروه حکومت اسلامی و کنار گذاشتن اختلاف ها در سوریه است. رسانه های آمریکا نیز بر این نکته اشاره می کنند که به نظر می رسد روسیه آماده است در قبال رفع تحریم هایی که غرب بر سر ماجرای اوکراین علیه آن کشور اعمال کرده درباره کنار گذاشتن بشار اسد و آینده سوریه با آمریکا همکاری کند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه ضمن قدردانی از آمریکا گفت که با آقای اوباما بر سر افزایش حملات در سوریه و عراق توافق شده است. رئیس جمهوری فرانسه همچنین بر فوریت بستن مرزهای ترکیه با سوریه تاکید کرد تا از ورود تروریست‌ها به اروپا جلوگیری شود.
Nous avons devant nous un groupe terroriste qui s'est organisé sur un territoire.
آقای اولاند گفت که فرانسه با یک گروه تروریستی مواجه است که خود را در نقاط مختلف سازمان می‌دهد، بر منابع مهم دسترسی دارد و از نفت و مواد مخدر و قاچاق انسان تغذیه می‌کند. فرانسوا اولاند تأکید کرد که از نظر نظامی داعش در هر کجا که هست باید نابود شود، منابع مالیش قطع شود و رهبرانش تحت تعقیب قرار گیرند و شبکه‌های آن از هم گسیخته شوند. اسوشیتد پرس در تحلیلی میگوید که با توجه به تحولات تازه‌ای که در جبهه‌های جنگ روی داده، مانند تغییر تمرکز داعش از سوریه به جوامع غربی و سرنگونی جنگنده بمب‌افکن روسیه، اکنون رئیس جمهوری آمریکا با فشارهای فزاینده‌ای در داخل و خارج روبروست تا تلاش‌های نابودی گروه حکومت اسلامی را مضاعف کند.
از سفر رئیس جمهوری فرانسه به واشنگتن میشنیدید و دیدار او با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن. از پایتخت آمریکا به پایتخت فرانسه میریم پاریس، جایی که نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار صدای آمریکا همراه ماست. نیلوفر سلام میکنم به تو و اگه ممکنه ابتدا نگاهی داشته باشیم به خبری که ساعتی پیش منتشر شد مبنی بر یک گروگانگیری در فرانسه که البته گویا مرتبط با رخدادهای پاریس نبوده.
بله من هم سلام میکنم به تو هانا. درسته این گروگانگیری ربطی به حملات پاریس یا حملات تروریستی نداشته، بلکه مربوط میشه به یک سرقت مسلحانه. یک ماشین گشت پلیس در شهر روبه در شمال فرانسه امروز دوم به دو مرد مشکوک میشه که در حال سرقت بودن و درگیری پیش میاد بین پلیس و این دو مرد، و این دو نفر با سلاح جنگی به گفته پلیس به روی پلیس آتش گشودن، بعد از اون فرار کردن توی یک خانه سنگر گرفتن و گفته میشه که تعدادی رو احتمالاً در این خونه به گروگان گرفتن، ولی هنوز مشخص نیست که چه تعداد رو احتمالاً به گروگان گرفته باشن.
به هر حال مشخص هست نیروفر که آرامش کامل هنوز به فرانسه باز نگشته و هر یکی از این اتفاقاتی که میفته تولید هیجان میکنه. همه فکر میکنن که مرتبط هست با اتفاقهای پاریس، اما صحبتهایی شده در روزی که پشت سر گذاشتیم در خود پاریس توسط دادستان این شهر درباره اون چه که در روزهای گذشته ما شاهدش بودیم، تلاش نیروهای امنیتی فرانسه برای بازداشت مظنونان و کسانی که احتمال میره دست داشتن در حملات پاریس. یه مروری بکنیم به صحبت‌هایی که دادستان پاریس مطرح کرده.
بله دقیقاً همینطوره. اولین رو بگم که یک بخشی از این نگرانی‌ها برمیگرده به اینکه هنوز دو نفر از مظنونان اصلی این حوادث فراری هستند و پلیس اونها رو پیدا نکرده. این یکی از دلایلیه که شاید نگرانی بیشتری به وجود میاره و این نگرانی رو که ممکنه حملات مشابه دیگه‌ای برنامه ریزی شده باشه. دادستان پاریس هم امروز به این موضوع اشاره کرد که یک نفر دیگر رو پلیس شناسایی کرده که از طرف پلیس بلژیک هم حکم بازداشتش امروز صادر شده. محمد ابریمی 30 ساله که بلژیکی بوده و دو روز قبل از حملات همراه صلاح عبدالسلام دیده شده توی یک پمپ بنزین، و در حال حاضر پلیس علاوه بر صلاح عبدالسلام که از مهاجمین حملات روز جمعه 13 نوامبر در پاریس بوده، حالا به دنبال این شخص تازه هم هست. از طرف دیگه دادستان پاریس اشاره کرد به اینکه عباود، شخصی که در آپارتمان سندونی کشته شده، قصد داشته یک هفته بعد از حملات پاریس یعنی 18 یا 19 نوامبر حمله مشابه دیگه ای رو ترتیب بده در منطقه لدفانس در حومه پاریس، جایی که مرکز اداری در واقع و خیلی هم شلوغ هست که بالا با حمله پلیس حملات خونسا شده. از طرف دیگه دادستان پلیس گفت که همچنان از هویت شخصی که در آپارتمان سندونی نفر دومی که خودش رو منفجر کرده اطلاعاتی در دست نداره پلیس، ولی این همون شخصیه که احتمالاً در یکی از گروه هایی که بر روی تراس ها حمله کردن حضور داشته. از طرف دیگه در مورد جلیقه انفجاری صحبت کرد که دیروز در منطقه مونتخوژ در حومه جنوبی پاریس پیدا شده و گفت که این جلیقه انفجاری، مواد انفجاری که توش به کار برده شده، دقیقاً مشابه موادیه که در حملات انتحاری در نقاط دیگه پاریس مورد استفاده قرار گرفته. و یک نکته دیگر رو هم بهش اشاره کرد و اونم این بود که عباود، مغز متفکر حملات پاریس، در شبی که حملات پاریس اتفاق افتاده، زمانی که گروگانگیری در باتاکلان در جریان بوده و پلیس در حال حمله بوده برای آزاد کردن این گروگانها، در اون منطقه بوده و احتمالاً این ماجرا رو نظاره می‌کرده.
سپاسگزارم نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا که از پاریس همراه ما بود. 23 دقیقه از آغاز روز چهارشنبه در ایران گذشته. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید، رادیو که میتونید با اون تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رو با ذکر موضوع که نظر مخاطبان رادیو فردا زمان بازتاب دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
از قدیم گفتن روسیه زیرکه، باور نمی کردیم. پولهای بلوکه شده ایران تا آزاد شدن، روسیه اومد مخالفان اثر را بمباران کرد تا خوب نظر جمهوری اسلامی را جلب کند. الان اومد سهم و سهام خودش را گرفت و رفت. آمریکا مفت مجانی دایش را بمبارانی کند، ولی روسیه پول پروازهاش را از ایران و عراق و سوریه دریافت می کند.
امیدوارم با هدیه آقای پوتین و قرآن خطی ایشان آقای خامنه ای قدری متون قرآن را مطالعه و به این بی عدالتی و چپاول بیت المال و این همه محافظ و لشکر که فقط برای سرکوب مردم به وجود اومده خاتمه داده و زندانیان سیاسی را آزاد کند.
میخواستم به این تروریست ها بگم چه حق حسابی با مردم دارید؟ چه طلبی از مردم دنیا دارید که افتادید به جون مردم؟ کجا دین گفته شما آدم کشی بکنید؟ کجا یه دین نوشته؟ واقعا آیا گسترش دین دادن به همین روش هست؟
در اکثر پایگاه های بسیج با مفشویی جوانان 18 ساله با وعده روزانه 6 میلیون تومان جهت اعزام به سوریه عضوگیری میکنند. وقتی که این همه فرماندهان سپاه با آن همه تجربه در سوریه جانشان را از دست میدهند، از دست یک جوان 18 ساله که هیچ گونه تجربه ای ندارد در کشوری همچون سوریه چه عملی برخواهد آمد؟ بنده چندین پیام دادم، هیچ یک از پیامم پخش نشد.
سنی ها و شیعه ها سالهای متمادی با آرامش در کنار هم زندگی می کردن تا در ایران خمینی انقلاب بپا کرد و این انقلاب باعث شد که تروریسم در سرتاسر منطقه گسترش پیدا کند و آرامش و ثبات از منطقه رخ بر تابد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و در این بخش از مجله نیمه شب دعوت میکنم که همراه بشید با حبیب روشنزاده برای آگاهی از تازه ترین های جهان خبر.
تیم ملی فوتبال سالنی بانوان ایران که برای شرکت در مسابقات جام جهانی کوچک بانوان به گواتمالا سفر کرده است تا ساعتی دیگر در نخستین گام به مصاف تیم فوتبال سالنی بانوان پرتغال می رود. تیم فوتبال سالنی بانوان که با کش و قوس های گوناگون و بهانه های مشکل مالی، بعد مسافت و مسئله ویزا نزدیک بود به این مسابقات اعزام نشود، در گواتمالا با پرتغال، برزیل و کاستاریکا هم گروه است. بانوان ایران برای نخستین بار به مقام قهرمانی آسیا رسیدند و به همین خاطر به جام جهانی کوچک دعوت شدند. جام آسیای فوتبال باشگاه‌های ایران یکی از دو فینالیست خود را شناخت و زوباهن بار دیگر فاتح بازی نیمه نهایی شد. دربی اصفهان میان دو تیم زوباهن و سپاهان پس از مساوی 2-2 در یک پیکار 120 دقیقه‌ای با ضربات پنالتی به سود زوباهن پایان یافت تا این تیم همچون سال پیش فینالیست جام حسبی باشد. در بازی روز سه‌شنبه این دو تیم سپاهان از دقیقه 85 که دو تیم 1-1 مساوی بودند 10 نفره شده بود. حالا تیم زوباهن باید منتظر دو دیدار باشد تا حریف خود را در فینال بشناسد. ابتدا آخرین بازی 1/4 نهایی میان استقلال و نفت تهران. دیداری که به گفته پرویز مظلومی مربی استقلال در شبکه 3 هیچ یک از دو تیم حق اشتباه در آن را ندارد.
بازی حساسی خواهد بود، بازی با نفت سرفش نمی حق اشتباه نداره، مخصوصا استقلال. ما عزممون رو جزم کردیم که انشاءالله بتونیم تو جام حسی بتونیم قهرمانی رو به دست بریم.
اما به زعم علیرضا منصوریان سرمربی تیم نفت، شرط اصلی برای اینکه تیم شایسته به نیمه نهایی راه پیدا کند مناسب بودن زمین ورزشگاه است.
اگر زمین ورزشگاه تختی به ما اجازه بده قطعا یه بازی خیلی زیبا خواهیم داشت. قطعا به یقین اون کسی که مستحق پیروزی باشه میتونه به مرحله 4 تا تیم نهایی جام حذفی راه پیدا کنه.
مسابقه استقلال نفت ساعت 3:20 بعد از ظهر امروز چهارشنبه در ورزشگاه تختی تهران برگزار میشود. در دوحه پایتخت قطر تیم ملی هندبال ایران امروز چهارشنبه در مسابقات انتخابی المپیک 2016 ریو دو ژانیرو برای راهیابی به فینال مسابقات به مصاف تیم ملی هندبال بحرین می رود. پیروزی برای هر یک از دو تیم در این بازی نیمه نهایی بسیار مهم است. تیم برنده علاوه بر فینالیست شدن می تواند به ورود به بازی های المپیک ریو دو ژانیرو امیدوار باشد. رهبری تیم هندبال بحرین را سرمربی سابق تیم ملی هندبال ایران بروت ماچک اهل اسلوونی در اختیار دارد. بازی ایران و بحرین ساعت 4:30 بعد از ظهر آغاز می شود. کره جنوبی و قطر هم در بازی دیگر نیمه نهایی پیکار خواهند داشت. و دور پنجم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا سه شنبه شب با 8 مسابقه آغاز شد که تاکنون نتایج 2 بازی روشن شده است. زنیت سن پترزبورگ از روسیه که میزبان والنسیای اسپانیا بود با 2 گل پیروز شد. در بازی دیگر با لورکوزن آلمان در بلاروس با بات بوریسوف 1-1 مساوی کرد. از این دو گروه ورود بارسلون و زنیت سن پترزبورگ به دور حذفی لیگ قهرمانان قطعی است. هم‌اکنون 6 بازی دیگر در 6 شهر اروپا تحت تدابیر شدید امنیتی در حال برگزاری است که در بخش‌های بعدی خبرهای ورزشی رادیو فردا نتایج آن به اطلاع خواهد رسید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید
و به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. در 30 دقیقه گذشته از آغاز روز چهارشنبه چهارم آذر ماه سال 1394 سپاسگزاریم که از آغاز این مجله اگر همراه ما بودید و سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید اگر که هم‌اکنون به جمع ما پیوستید. این مجله 15 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. در دقایق پیش رو شنونده برنامه هفتگی صدای شما خواهید بود، اما پیش از صدای شما و صدای و هر چیز بشنویم تازه ترین اخبار ایران و جهان رو بار دیگر از همکارم جمشید زند.
با سلام مجدد. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در جلسه فوق‌العاده خود با اعلام حمایت از ترکیه خواستار خیشتنداری آنکارا شد. دبیر کل ناتو پس از پایان این نشست گفت اطلاعاتی که ترکیه در اختیار متحدانش درباره نقض حریم هوایش قرار داده با ارزیابی‌های ناتو همخوانی دارد و تأکید کرد که ناتو از تمامیت ارضی ترکیه دفاع می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز برخی از اعضای ناتو بر این نظر بودند که ترکیه می‌توانست به جای شلیک به جنگنده‌های روسیه آنها را به خارج از حریم هوایش هدایت کند. وزارت دفاع روسیه نیز در واکنش به حادثه روز سه‌شنبه تمام روابط نظامیش با آنکارا را به حالت تعلیق درآورد. وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرده است که ناوهای جنگی آن کشور در نزدیکی منطقه لازقیه سوریه مستقر خواهند شد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم سفر رسمیش به ترکیه را که قرار بود روز چهارشنبه انجام شود ساعتی پیش لغو کرد. از سوی دیگر دو شرکت بزرگ جهانگردی روسیه در واکنش به حادثه روز سه‌شنبه فروش تورهای مسافرتی به سواحل ترکیه را متوقف کرده و برخی از تورها را هم لغو کردند. در واشنگتن نیز باراک اوباما و فرانسوا اولاند رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه در واکنش به سرنگونی جت جنگنده روسی از طرف نیروی هوایی ترکیه خواستار خیشتنداری طرفین شدند. باراک اوباما که در یک کنفرانس خبری با همتای فرانسوی اش شرکت کرده بود گفت ترکیه هم مانند هر کشوری دیگری حق دارد از قلمرو و حریم هواییش دفاع کند. اوباما تأکید کرد که در حال حاضر موضوع مهم گفتگوی روس‌ها و ترک‌ها درباره جزئیات حادثه و اقداماتی برای جلوگیری از تشدید هر گونه تنش است. فرانسوا اولاند هم گفت ما باید از تشدید تنش‌ها جلوگیری کنیم و تأکید کرد که متشنج شدن اوضاع بسیار زیانبار خواهد بود. به دنبال انفجار بمب در اتوبوس حامل سربازان گارد ریاست جمهوری تونس وضعیت فوق‌العاده در آن کشور اعلام شد. در این حمله دست کم 12 گارد ریاست جمهوری کشته و 20 نفر زخمی شدند. رئیس جمهوری تونس سفرش به سوئیس را لغو کرد و در پایتخت هم مقررات منع رفت و آمد وضع شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. عباس عراقچی و استیون مال نمایندگان ایران و آمریکا در اجرای برجام روز سه‌شنبه در وین دیدار و گفتگو کردند. عباس عراقچی پس از این دیدار یک ساعته گفت با آقای مال درباره نحوه اجرای برجام و هماهنگی‌های نزدیکی که لازم بود گفتگو کرده است. آقای عراقچی با یوکی آمانا مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و هلگای شمیت معاون فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز دیدار و گفتگو کرد. و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه از امضای توافقنامه فروش اورانیوم به روسیه خبر داد. به گفته آقای صالحی با فروش این سوخت ایران عملا وارد کلوب فروشندگان خدمات غنی‌سازی اورانیوم در جهان خواهد شد.
سپاسگزارم تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان را از همکارم جمشید زند شنیدید و این خبرها ما رو میرسونه به پایان این بخش از مجله نیمه شب. اگرچه که از شما دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید که در ادامه شنونده برنامه هفتگی صدای شما خواهید بود.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرید پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و آرش حسنیا درباره پادکست الف به اقتصاد خواهد گفت و توضیحات بیشتری درباره پخش برنامه‌های ما روی ماهواره یاست. شما هم میتونید در این برنامه نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های ما و همینطور خبرهای ایران و جهان با ما و دیگر شنوندگان ما در میون بذارید. میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای شما صدای فرداست.
همانطور که در آغاز برنامه شنیدید، برنامه‌های ما روی ماهواره یاست هم در اختیار شما قرار گرفته و این انتظار دیگه به پایان رسیده. بسیاری از شما عزیزان در تماس‌هایی که داشتید از ما خواسته بودید که این امکان رو فراهم کنیم تا بتونید در ماهواره یاست هم برنامه‌های ما رو بشنوید و ببینید. دیگه این انتظار به سر رسیده و شما میتونید برنامه‌های ما رو روی این ماهواره هم دریافت کنید. پس قلم و کاغذ رو آماده کنید.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره یاست. موقعیت 52.5 درجه شرقی. پولاریزاسیون عمودی. فرکانس 11996 مگاهرتز. FEC 89. سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاست.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. مانند همیشه فرید پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا با ما در استودیو است. سلام فرید و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و درود و سلام بر شنوندگان رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و خارج از ایران. خبرها و گزارش‌های پربیننده رادیو فردا این هفته هم بخشیش مربوط به حملات مرگبار در پاریس و همینطور واکنش‌ها به اون و بحرانی که بروکسل پایتخت بلژیک با اون در حال حاضر روبروه و این بحران ناشی از حضور کسایی که در حملات پاریس نقش داشتن و در حال برنامه ریزی برای حملات تروریستی به گفته مقامات بلژیکی در پایتخت این کشور هستند. از دیگر گزارش‌های پربیننده دادگاه بابک زنجانی که همچنان ادامه داره و خبرهای مربوط به سوریه و به خصوص سرنگونی جنگنده روسی توسط ترکیه و همینطور سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به ایران و دیدارش با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم از خبرهای پربیننده بود که واکنش‌های بسیاری رو در میان کاربران رادیو فردا در بر داشت.
فرید اگر موافق باشی به صدای تعدادی از شنوندگان ما در همین رابطه گوش کنیم.
از قدیم گفتن روسیه زیرکه، باور نمی کردیم. پولهای بلوک شده ایران که آزاد شدن، روسیه اومد مخالفان اثر را بمباران کرد تا خوب نظر جمهوری اسلامی را جلب کند. الان اومد سهم و سهام خودش را گرفت و رفت. آمریکا مفت مجانی جایش را بمباران می کند، ولی روسیه پول پروازهاش را از ایران و عراق و سوریه دریافت می کند.
امیدوارم با هدیه آقای پوتین و قرآن خطی ایشان آقای خامنه ای قدری متون قرآن را مطالعه و به این بی‌عدالتی و چفاول بیت المال و این همه محافظ و لشکر که فقط برای سرکوب مردم به وجود اومده خاتمه داده و زندانیان سیاسی را آزاد کند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پربیننده ترین گالری عکس ها مربوط به حملات پاریس و وضعیت اضطراری در بروکسل بود که عکس هایی برای ما ارسال شد که نشون میداد که پایتخت اروپا مبدل به شهر ارواح شده. همینطور ما عکس های دیگری از کاربران رادیو فردا دریافت کردیم که وضعیت پناهجویان ایرانی رو که بین مرزهای کشورهای اروپایی سرگردان هستند نشون میده و همینطور ما یک سری عکس از سنجار دریافت کردیم، شهری در کردستان عراق که اخیراً توسط نیروهای کرد بازپسگیری شده از دست داعش یا خلافت اسلامی، و رضا دقتی عکاس معروف ایرانی به اون محل سفر کرده، با ما مصاحبه ای داشت و همینطور عکسایی رو برای ما فرستاده که در سایت رادیو فردا میتونید مشاهده کنید.
الف
ب
اختصار.
همونطور که در هفته‌های گذشته قول داده بودیم، بخش تازه‌ای به سایت رادیو فردا اضافه شده و اون اسمش هست الف به اقتصاد که همکار ما آرش حسنیا اون رو تهیه کرده و همکنون کنار من نشسته و به شما توضیح میده که الف به اقتصاد در مورد چیه.
همونطور که فریدم گفتش، الف به اقتصاد رو به عنوان پادکست اقتصادی وبسایت رادیو فردا رو اندازی کردیم. قراره که توی این پادکست یه خورده خودمونی‌تر و غیر رسمی‌تر با مخاطبای وبسایت رادیو فردا درباره اقتصاد و موضوعات اقتصادی صحبت بکنیم. اینجا قراره که الف به اقتصاد موضوعات و مشکلات اقتصادی و چیزایی رو که مخاطبان، موضوعاتی رو که مخاطبان دوست دارن بشنون و درباره اونها بدونن رو در یک ارتباط دو طرفه با مخاطب مطرح بکنیم توی الف اقتصاد.
آرش، برنامه نماگر مجله رادیویی که خود تو تهیه کنندش هستی چه تفاوتی با پادکست الف به اقتصاد داره؟
نماگر مجله اقتصادی رادیو فرداه که معمولا توی نماگر ما به موضوعات کلان اقتصادی میپردازیم، به هر حال لحن رسمی تری داره و به موضوعات خیلی رسمی تری شاید میپردازه و موضوعات کلان تری که صحبت از عددهای بزرگه، صحبت از اتفاقات بزرگ اقتصاده. اما تو الف به اقتصاد یه تفاوتی که هست، اولا اینجا فضای خودمونی تری حاکمه چون که به هر حال فضای پادکستی هست، ضمن اینکه توی الف به اقتصاد ما اصرارمون بر این هست که بتونیم اینجا مفاهیم اقتصادی رو ساده تر با مخاطبمون در میون بگذاریم، گاهی اگر لازم باشه توضیح بدیم که این مفهوم اقتصادی چه معنایی داره، توضیح بدیم که چه اتفاقی در زندگی و معیشت مردم میفته با این تغییرات شاخص ها. و اصولا تو الف به اقتصاد ساده بودن مطالب اقتصادی و جذاب بودن اون شرط اول و اساسی برنامه سازی تو این پادکست هست.
شما هم میتونید نظر و پیشنهادتون رو درباره این پادکست با آرش در میون بذارید. به ایمیل alef@radiofarda.com میتونید ایمیل بزنید و نظراتتون رو بفرستید. آرش، این برنامه در چه زمانی پخش میشه؟ یعنی اینکه برنامه بعدی کی به روی وبسایت میره که مخاطبان ما بتونن این برنامه ها رو دنبال کنن؟
تلاشمون اینه که آزاده هفته یه پادکست بتونیم بسازیم. حالا اگر این قول رو بتونیم بگیریم از مخاطبانمون که توی شبکه‌های اجتماعی جای مختلفی که این امکان الان وجود داره و راحت‌تر شده که نظرات مخاطب رو بتونیم بگیریم و بر اساس اونها، بر اساس نقد نظرها و پیشنهادهای اونها برنامه رو بسازیم، شاید در آینده تعدادش هم بیشتر بشه.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعات خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.